در سند شناخت حقیقت و واقع بخواهد براید، این شبهه سفسطه براش پیش میاد. منتها باید از کتل این شبهه عبور کنند. حالا اینها که قائل به سفسطه ان، آقا تعبیر میفرماد که گویند برخی از پیشینیان که ایشان را سوفسطائی میگویند بر این عقیدت بودند که منکر حسیات و بدیهیات و نظریات و خلاصه مبطل حقایق بودند. اون واو ظاهرا اضافه است، بعد از کلمه میگویند یک کلمه واو، این ظاهرا حرفش اضافه است. حسیات را اونهایی را موجوداتی رو میگن که ما از راه حواس پنجگانه اونها را ادراک میکنیم، با چشم میبینیم، با گوش میشنویم، با شامه میبوییم، با ذائقه میچشیم، با لامس لمس میکنیم. اینها رو میگن موجودات حسی. بدیهیات هم که در جلسات قبل بررسید، نظریات رو هم که توضیح دادیم. مهم در عبارت آقا الان اینه که تعبیر می‌فرمایند گویان برخی از پیشینیان، برخی از پیشینیان که ایشان رو سوفسطائی می‌گویند بر این عقیدت بودند. گویان که این لفظ گویان در عبارت نشون میده که نمیخواد است آقا اینها رو به عنوان یک دانشمندانی که واقعا قائل به انکار حقایق باشند. منتها در تاریخ اینجوری میگن، ما نمیخوایم بر عهده بگیریم. این مثل این است که آدم یه شبهه‌ای به ذهنش میاد، بعد میگه که حالا اگر یه همچین شبهه اگر به ذهن کسی بیاد، جواب این شبهه اینه که نمیشه حرف سوفسطائی ها رو به عنوان یک مکتب حساب کرد. یک کاری که در این کتاب ها شد و تقریبا خیلی هم فلسفه را به خصوص فلسفه شرق و غرب را عجیب هم به خودش مشغول کرد، با اون این است که هر کسی یک نظریه ای را داده باشه، میبینید زود اون نظریه رو میگیرن تحت عنوان یک مکتب به یک عقیده رسمی اون رو پیاده میکنن و اعلام میکنن. مثلا این کتابایی که در ملل و نهل نوشته شده، شبیه ملل و نهل شهرستانی، اینها چقدر نظریات گوناگونی رو که احیانا بعضی از دانشمندان حکیم داده باشن، زود اینها رو گرفتن به صورت یک مکتب در آوردن. مکتب های گوناگون، مکتب فلان، مکتب فلان، مکتب فلان. من جمله از اونها همین سوفسطائی ها رو که به صورت یک مکتب رسمی در آورد. در حالی که حالا از حرف جناب فروغی در کتاب سیر حکمت در اروپا که در همین درس نقل میشه، از اینجا هم معلوم میشه که اینها در مقام جدل بود مقداری براشون این مباحث پیش آمد. جدل و مناظره همیشه، نه اینکه طرفین جدل و طرفین مناظره در صدد زمین زدن یکدیگر هستند، نوعاً گاهی واقعیت‌ها را نسبت به هم انکار می‌کنند و نمیشه اون چرا که در مقام جدل پیش میاد رو آدم بگیره این رو به عنوان یک مکتب معرفی کنه. خب خیلی جدل در تاریخ بین دانشمندان واقع شد، اما آدم بیاد مباحث جدلیشون رو بگیره به صورت یک مکتبی مطرح بکنه. منتها عالمان حقیقی شبیه افلاطون ارسطو چون دیدن که در مقام جدل و مناظره این آقایون بعضی از استدلال‌هایی رو مطرح می‌کنن که از این راه برای غلبه بر خصم دارن استفاده می‌کنن، که نکنه یه وقتی این حرفایی که در مناظره مطرح میشه شبهاتی که احیاناً طرح میشه این شبهه ها بین دیگران جا بیفته و به صورت یک عقیده رسمی در بیاد، اینها به مبارزه برخواستن برای اینکه بیان شبهه ها رو رد بکنن. و خب ارسطو و افلاطون هم شخصیت علمی بودن، وقتی اینها آمدن شبهه سفسطه‌گری رو رد کردن، از اون به بعد دیگه یواش یواش معروف شد که سوفسطایی ها یک گروهی بودن و مکتبی بودن که بر علیه اینها افلاطون و ارسطو قیام کردن که این مکتب رو بخوبن، که در حقیقت به نظر میرسه مکتب نیست، یک مکتب در آوردن، مکتب های گوناگون، مکتب فلان، مکتب فلان، مکتب فلان. من جمله از اونها همین سوفسطایی ها رو که به صورت یه مکتب رسمی در آورد. در حالی که حالا از حرف جناب فروغی در کتاب سیر حکمت در اروپا که در همین درس نقل میشه، از اینجا هم معلوم میشه که اینها در مقام جدل بود مقداری براشون این مباحث پیش آمد. جدل و مناظره همیشه، نه اینکه طرفین جدل و طرفین مناظره در صدد زمین زدن یک دیگر هستند، نوعاً گاهی واقعیت‌ها را نسبت به هم انکار می‌کنند و نمیشه اون چرا که در مقام جدل پیش میاد را آدم بگیره این رو به عنوان یک مکتب معرفی کنه. خب خیلی جدل در تاریخ بین دانشمندان واقع شد، اما آدم بیاد مباحث جدلیشون رو بگیره به صورت یک مکتبی مطرح بکنه. منتها عالمان حقیقی شبیه افلاطون ارسطو چون دیدن که در مقام جدل و مناظره این آقایون بعضی از استدلالهایی رو مطرح میکنن که از این راه برای غلبه بر خصم دارن استفاده میکنن، که نکنه یه وقتی این حرفایی که در مناظره مطرح میشه، شبهاتی که احیاناً طرح میشه، این شبهه ها بین دیگران جا بیفته و به صورت یک عقیده رسمی در بیاد، اینها به مبارزه برخواستن برای اینکه بیان شبهه ها رو رد بکنن. و خب ارسطو و افلاطون هم شخصیت علمی بودن، وقتی اینها آمدن شبهه سفسطه‌گری رو رد کردن، از اون به بعد دیگه یواش یواش معروف شد که سوفسطایی ها یک گروهی بودن و مکتبی بودن که بر علیه اینها افلاطون و ارسطو قیام کردن که این مکتب رو بخوبن، که در حقیقت به نظر میرسه مکتب نیست. منتها نکته اساسی ترش در اینه که همونی که دیروز عرض کردیم، هر کسی به طرف شناخت حقیقت برود، این ابتداعاً این شبهه به ذهنش پیش میاد، شبیه شبهه ابن کمونه در مبدأ، که الان شما هر کتاب مبدأ شناسی رو، خدا شناسی رو که باز میکنید، میبینید که یکی از شبهه‌هایی رو که معمولاً طرح میکنن و جوابش میدن شبهه ابن کمونه. شبهه ابن کمونه شبهه دو خدایی است، که حالا چه اشکالی داره که دو تا خدا باشن. بعد هم این آمده یواش یواش معروف شد به شبهه ابن کمونه، با این که به تعبیر استاغا و مرحوم سر متعلین در اسفار که آقا هم اونجا تعلیقات دارن و دنبالم فرمودن، این شبهه قبل از ابن کمونه بود، در ذهن هر کسی هم مرتکزه، که الان تا شما میخواید بگید خدا یکیست، میبینید که در جا به ذهن آدم این شبهه میاد، میگه که خب حالا اگه خدا دوتا باشه یا بیش از یکی باشه مگه چی میشه؟ و یه شبهه ایست مرتکز در تمام ازمان، یعنی هر کسی که به طرف خداشناسی راه افتاد، تا سخن از وحدت وجود پیش میاد، یعنی وحدت حق و وحدت الله که خداوند یکیست، بلا فاصله به ذهن شنونده تصور میشه و ارتکاز پیدا میکند که خب حالا اگر بیش از یکی بشه چی میشه مگه؟ که حالا حد اقلش دوتاست، حالا اگه دوتا باشن چی میشه؟ حالا از دوتا به بالا دیگه، وقتی حرف دوتا که رد شد دیگه سه تا رد میشه، چهار تا رد میشه، پنج تا رد میشه. بعد این آقا اومده در کتابها به اسم ابن کمونه بیچاره جا افتاد به اندازه این شبهه بزرگ شد که مرحوم آقا جمال اصفهانی علیه الرحمه ایشون ظاهرن است اگه اشتباه نکنم میگه که ما از مبدأ تا معاد همه جا رو حل کردیم، فقط برای من شبهه ابن کمونه در مبدأ و شبهه آکل و معکول در معاد باقی مونده. من اگر امام زمان ظهور بکنه کار خاصی ندارم خدمت آقا بپرسم، فقط تنها سوالی که دارم اینه که آقا این دو تا شبهه رو باید چجوری رد کرد. ایشون اینجا یعنی اینه که در ذهن همه هم هست، حالا منتها به اسم ابن کمونه بنده خدا جا افتاد و معروف، با این که ابن کمونه هم خودش در رد همین شبهه جزوه نوشت، کتاب نوشت که رساله ایشون رو از تا در حالا این جلد 3000 کلمه است یا کتاب شریف انسان و قرآن کجا هست به ذهن دارم اونجا آوردن. اینه که بعضی از چیزها رو عزیزان توجه داشته باشید، در مسائل بسیار حیاهو شده و خیلی هم وقت علم علوم رو گرفته، شبیه بحث مشائیگری و اشراقیگری که آقا چقدر این در فلسفه غرب و چقدر در فلسفه شرق روش منور دادن که آقا اشراقیون در مقابل مشائیونه و اشراقی ها ضد مشایی ها و مشایی هم ضد اشراقی ها. خب چرا؟ با این که همون جلسات اول برد محضر رسوندیم که هر سه گروهشون چه اشراقی ها و چه رواقی ها و چه مشایی ها هر سه گروه از محضر یک استاد و از محضر یک مشرب استفاده می کردن، اون تا هر یک از این گروه های شاگردی به مقدار وسعت و لیاقتشون از جناب افلاطون بهره گرفتن. هم ارسطو هم اشراقی مسلک است، هم مشائی مسلک است، منتها چون بیشتر در بسلا استدلال و برهان و آمده منطق رو تدوین کرد و مسئله برهان رو خیلی رواج داد دیگه معروف شد به اسم مشائی. و جناب افلاطون هم چون بیشتر رفته مسائل معرفتی و قلبی و شهودی را سماجت کرد شده اشراق، و جناب شیخ اشراق هم آمده مکتب اشراق را بیشتر پرورش داد، او را بیشتر تکامل داد، گفتن آقا ایشون اشراقی. ابن سینا آمده مقداری در مسائل برهان و منطق اینها بیشتر زحمت کشید، گفتن آقا ایشون مشاق، و ابن سینا در مقابل اشراق و شیخ اشراق در مقابل ابن سینا، در حالی که این حرفا اصلا هیچ اساس نداره، هیچ اساسی این حرفا نداره، بی خود حرفایی مطرح شده وقت علم رو گرفتن. خب این شیخ ابن سینا هست، اون دایرة المعارف عظیم منطقش، شفایش با منطق، و از اون طرف هم نمدهای چارگانه اشاراتش و مقامات العارفین نمد نهمش و اسرار الآیات نمد دهمش، اونها میشه مشاع او، اینها میشه اشراق و اینا، هم اشراقی هن هم مشایی هن، هم برهان هن هم عرفان هن. بعد تا حرف آمده در نهض مبارک هست آقا این رساله برهان و عرفان و قرآن از هم دیگر جدایی ندارن، این یک رساله یعنی جمع تمام اختلافات در طول تاریخ، که آقا نیایید شما اشراق رو یه مکتب جدا، مشاع رو یه مکتب جدا، بعد اشراقیون رو به جان مشاع بیاندازید، مشاع رو هم به جان اشراق بیاندازید. و چقدر الان در کتاب‌های مثلا دانشگاهی که در رشته فلسفه هست یا فلسفه غرب چقدر راجع به اینها حرف زده شده، در حالی که هیچ مبنا ندارن. یعنی این رساله برهان و عرفان قرآن از هم دیگر جدایی ندارن، دیگه بساط تمام اینا رو جمع می‌کنه. منتها انشالله دست علمیتون که قوی‌تر بشه خودتون میتونید این رساله رو بگیرید و تمام اون حرفا رو جمع بفرمایید در یک جا، بفرمایید نه اشراق مخالف با مشاست، نه مشا مخالف با اشراق. بعد هم میرسیم میبینیم که همین سوفسطایی هایی که الان ما داریم اینها حرفشون نقل میکنیم و رد میکنیم، میبینیم که این سوفسطایی ها تا یه حدی از مسائل آمدن، بعد در اون مسائل بالاتر موندن. چون در اون مسائل بالاتر موندن نتونستن اونی که واقع بود را اون طوری که شایسته واقع بود بیان کنه. الفاظی ازشون آمده در مقام جدل مناظره، بعد حالا اینا رو گرفتن به حسابشون آوردن، اونم شبیه گورگیاس که حالا اسمش برده میشه، یه دانشمندی که تمام جوانها همه دورش جمع شدن. بعد ایشون یه جمله میگه که معیار همه چیز انسان است، دیگران جملهش میگیرن بعد تفسیر میکنن، بعد میشه به اسم سوفسطی. در حالی که همین یه جمله گورگیاس که معیار همه چیز انسان است را شده همون حرف ما که انسان کامل معیار تمام موجودات و الوزن و یوم اذن حق، بعد میگیم در قیامت در دنیا همه چیز معیار انسان کامل. خب ایشون هم که فرمود معیار همه چیز انسانه، این حرف به این بلندی رو گرفتن، یه جوری او رو ترجمهش کردن به یک برداشت هایی، بعد شده مکتب سوفسطی که سوفسطی میگه هیچی واقعیت و حقیقت نداره، معیار همه چیز انسانه. شما اگر از دور اینو دیدی گفتی این درخته، درست. یک دیگر گفت نه خیر این سنگه، نه درست. ایش حرف ایشون هم درسته، برای اینکه واقعی که نداریم که، هر کس هرچی فهمیده معیار خودش. خب اینه که نخواسته بیجا رو بگه که ایشون یک کد گفته، ایشون یک اصل گفت. اینه که در بحث های این اواسط برد محضر رسوندیم که باید در علم اون اصول به کلیات آدم بگیره، بعد وقتی اصول رو که شما گرفتید تمام بحث های دانشمندان باید با اون اصول هماهنگ بفهم. ببینید که این دانشمندان هر کدوم تا چه مقدار این اصول رو تونسته برسه و اون اصول رو کسب کنه. به هر مقداری که رسیدن به همون مقدار در مسیر علمی قدم برداشتن. حالا الان حرف سوفسطایی رو نگاه کنید. اینها تقریبا چند تا دلیل دارن که حالا به ظاهر و به تعبیر آقا هم که میگن که گویند به تعبیر ما مازندرانی ها میگن که میگن دیگه به گردن گوینده. اینجوری این الان خودش یک کنایه علمیست. این گویند میگن که برخی از پیشینیان بودن که بر این عقیده بودن که هیچی واقعیت و حقیقت نداره و منکر تمام حسیات و نظریات و کذا و کذا. میگن اینجوری که اگر اینجوری گفته بشود حرفش درست نیست. حالا کی میگه؟ فلونکس میگه. وقتی میری حرفشون رو میشکافی میبینی که تقریبا حرفای مقداری حرفای اساسی هم هست. اون وقت باز همین جمله گورگیاس که بعداً در جلد سوم به عنوان دو تا درس آقا در شرح همین یک جمله میاره. در جلد سوم معرفت نفس. اصلا دو تا درس رو برای همین یک جمله گورگیاس شرحش میکنم به اون مبنای بلند عرفانی که واقعا جمله سنگین. خب گورگیاس که اینجوریست، اون دیگری که اینه. پس این مکتب سوفسطیگری الان این سرش کجا بند شده؟ بالاخره ما در این وسط داریم سر کی رو میتراشیم؟ داریم به کی حمله میکنیم؟ جز همین که یه مقداری اون بخش رو باید مورد اشکال قرار داد که چون در مقام مخاصمه و مناظره و جدل و که اگر جدال احسن، البته اگر نباشه، خب نوعا این گرفتاری ها پیش میاد. اینها تقریبا چند جور دلیل داره. یکی از ادلهشون که حالا عبارت رب بخورید اینه که اینها میفرمان به این که ما آخر مگر غیر از اینه که باید واقع را و غیر از خودمون را از راه حواستمون بفهمیم. بالاخره الان ما میگیم که این زمین هست، آسمان هست، آفتاب هست، الان هوا روزه، بعد شب میشه، این آقا انسانه، اونا حیوانن، اونا درختن، اونا دریا هستن. خب غیر از اینه که یا با چشم میبینیم یا با گوش میشنویم یا با زبانمون میچشیم میخوریم، میگیم این خوش طعمه، بله اون بده، اون ترشه، اون شیرینه، این خوشبوست، اون بدبوست. خب پس ما راه یافتن حقایقمون از راه حواس. و اینها هم علی ظاهر کسانی هم هستن که ادراکات رسیدن به واقع رو منحصر در حواس هم میدونن. از طرفی هم میفرمان به این که ما خیلی از جاها میبینیم که حواس اشتباه هم اتفاقا میفته. مثل این که شما در درون کشتی نشستید تو داخل دریا دارید میرید، بعد به حاشیه که نگاه میکنید خیال میکنید که تمام این اهل ساحل دریا، درختها، خونه ها، این ساحل همه دارن در طرف متقابل شما، برعکس شما، اینا دارن حرکت میکنن میره. بعد به حال این که به واقع میبینی اونا ثابت هستن، شما در حال حرکت هست. یا یک کسی تب نداشته باشه، مزاجش سالم است، سیب رو میخوره میگه به به چقدر شیرینه، اما همین شخص تب که بکنه اون ماده صفراویش که قوی بشه، بعد میبینی که سیب رو میخوره میگه عجب تلخه. پس اینا نشون میده که ما ادراک حواس ظاهریمون خیلی اشتباه میکنن در خیلی جا. خب بعد میبینیم که واقع غیر از این. این نشون میده که اولا راه ادراک ما به واقع از راه حواس. حواس هم که خیلی جاها رو که میدونیم اشتباه میکنن. پس چون ادراک از راه حواسه و حواس هم دائما در حال اشتباه هستن، پس معلومه که اصلا واقعی نداریم. خب آدم به این آقای عالم بگه که یعنی واقعا شما همین اندازه قانع شدی؟ تو همین اندازه که میفرمایی که این آقایی که داره تو دریا در درون کشتی راه میرود، ساحل را در حال حرکت میبیند و حال این که ساحل ثابت است، ایشون حرکت میکنه، پس ایشون که فهمید و حال این که اون واقعا ثابته این حرکت میکنه، پس این خودش ادراک واقع است که باز میگه واقع نداریم چیه؟ خود اصلا شما میفرمایید ما در ادراک اشتباه میکنیم. این اشتباه از کجا میفهمی؟ غیر از این است که باید واقع باشه که شما گاهی این واقع را ناجور میفهمی، بعد توجه میکنی میبینی که نه، واقع طور دیگری بود، تو بد فهمیدی. و چجور آدم میشه که این دانشمند، اونم کسی که عالمه، آدمای عادی که نبودن که، اگر آدمای عادی سر خیابونی بودن، اینها که دیگه حرفشون در تاریخ نمیمون، به عنوان نظری اصلا مطرح نمیشون. خب پس معلوم بود کسانی بودن که سرشون به تنشون میارزید در مسائل علمی. خب اگر واقعا این مقدار ارزش علمی داشتن، یعنی این آقا این مقدار هم نمیفهمید که بگه که اصلا خود اشتباه در ادراک رو شما از کجا تشخیص میدید؟ مگر غیر از اینه که من باید اون چیزی رو که از دور میبینم و میگم که اون سنگه، بعد میرسم میبینم نه، یه آقای اونجا نشسته بود، بعد میگم خب من اشتباه فهمیدم، من اشتباه دیدم. شما همین که من میگیم من اشتباه دیدم، این اشتباه رو از کجا فهمیدی؟ از اینجا فهمیدی که واقعی بود، به واقع رسیدی، دیدی ادراک قبلیت با ادراک بعدی با هم تطبیق نمیکنه، و چون تطبیق نمیکنه میگی بس اشتباه کردم. خب الله شما اینجا بگید او سنگه، اونم در واقع انسان باشه و بعدم اصلا نفهمید که واقعا بالاخره ایشون انسان بود یا سنگ بود، از کجا میفهمید که اشتباه کردید؟ اشتباه مفهوم نداره که. اصلا اشتباه در ادراک در جاییست که واقعا ادراک حقیقی درست بشه. اگه ادراک حقیقی درست نشد، اشتباه در ادراک رو از کجا بفهمیدن؟ خب ای اندازه رو یعنی دانشمند نمیفهمید؟ این معلوم میشه که در مقام جدل بود با طرف مقابلش داشت بحث میکرد، داشت اینجوری استدلال میکرد، طرف مقابل از عهده استدلالش بر نمیامد، ایشون هم بر اساس این استدلالی که کرد گفت آقا روی این استدلال پس معلوم است که ما تمام ادراکاتمون از راه حواسه، حواس هم که اشتباه میکنه پس معلوم واقع نداریم. شما جوابتون چیه؟ این یک حالت جدل در مقام مناظره است، این به عنوان مکتب نیست. حالا تحقیقش رو می‌خواید بفرمایید، ما به این نتیجه رسیدیم که سوفسطایی اصلا مکتب نیستن. این یک مطلب است که اینو مطالعهش بفرمایید. بعد قول جناب سنایی در حدیقه رو هم به عنوان چیزشون آوردن، شاهد فرمایش. یکی از ادله سوفسطایی ها باز اینه که میگه اینم باز از راه خطای در ادراک، میگن که ما گاهی یه چیز رو که از راه دور میبینیم، میبینیم کوچیک. هواپیما تو آسمون داره میره، نگاهش میکنیم میبینیم کوچیک. آفتاب رو در آسمون به صورت یه توپ، مثلا فرض اگه مرکز رو بگیریم یه شعاع فرض 20 سانت در 20 سانتی مثلا، بعد میریم در واقع که حسابش میکنیم میبینیم که نمیدونم 328800 برابر زمین مثلا. خب این که یه چیز رو از دور کوچک میبینیم بعد که بهش نزدیک میشیم، هواپیما که در فرودگاه نشست میبینیم، نه خیلی آقا، اینی که از دور بندازی یک کلاغ بود، این الان اومده در فرودگاه 700 مسافر از روش در اومده. بعد نمیدونم طول این هواپیما هست 50 متر 100 متر، عرضش از چقدر، بالش این. پس این خطای در ادراکه، این که خطای در ادراک هست، پس معلوم است ما واقعی نداریم. بله، بگو به تبال بگی تبلو بزنه که ثبت ولایت علی ابن ابی طالب. یعنی این حالا این نحوه استدلال کردن که یکی از ادلهشون این در صفحه 6 میخونید که درباره اختلاف ادراک حواس در محسوسات، یکی در مورد اصل اشتباه حواس دلیل قبلیشون، این دلیلشون اختلاف در ادراک. یه چیز رو ادراک میکنی، میدونی هواپیماست، اما از دور کوچکش میبینی، از نزدیک بزرگش میبینی. خب بعد از این میفهمه که پس معلوم واقعی وجود نداره. باز همون سوال برمیگرده، شما از کجا فهمیدی که از دور کوچک، از نزدیک بزرگه؟ این اختلاف در حواس را، همین خود این اختلاف را از کجا فهمیدی؟ بالاخره یه واقعی بود که خودت را، ادراکت را با واقع تطبیق کردی، دیدی اختلافت نسبت به واقع اختلاف داره. بله، آخه واقع اگه نبود شما از کجا میفهمیدی که ادراکت نابجاست؟ این اندازه هم یعنی دانشمند نمیفهمید؟ عرض کردم همون جدل فقط باعث شده. گاهی اصلا خودتون به جدل نیفتادید؟ آدم به جدل که افتاده مگه یک لجبازی میشه؟ به هر صورتی هست میخواد دلیلشو غالب کنه. یا اون اختلاف در مزاج را که به چشندهی در هنگام سلامت مزاج حلوا رو شیرین میابد و در وقت دیگر که تب صفراوی دارد تلخ. و این باز مربوط به اختلاف در ادراکه، که نه اشتباه در ادراک، اختلاف در ادراک. اشتباه اینه که از دور یه چیزی رو ببینی بگی که ایشون سنگ، بعد نزدیک میشیم میبینی نه، یه انسانی بود اونجا نشسته بود، اصلا اشتباه کرد. اما یه وقتی نه، از دور میبینه میگه واقعا اون خونه است، قبول دارم که خونه است. از دور میبینه کوچک، نزدیک میشه میگه همون خونه است اما بزرگ، که اشتباه در ادراک نیست، اختلاف در ادراک. خب بعد عزیزان میفرمودن که کتاب معرفی کنید. الان خود آقا میفرمون که چنین سزاوار میبینم که، و حالا یک دلیل قبل از اون دارن در مورد خواب که مسئله خواب رو هم به همین راحتی ازش عبور کردن. و اون اینه که میگن که ما خیلی چیزها رو در خواب میبینیم با این که حق نیست، شکی در حق بودنشون نداریم. از خواب بیدار میشه بگه خواب ندیدم که نمیشه، بگه خواب دیدم، خب دیدم، اون چرا که دیدی واقعیت داشت، دیدی حالا که برخواستی از کو کجا. با این که شک نداریم که به تعبیریشون حق نیست، اما در این حال بازم میدونیم که حقه، و این معلوم میشه پس واقعیت وجود نداره. که بعد حالا هستا در درس چهارم جوابشونم میدن. خب شما بیاید خواب رو بررسی کنید، خواب خودش یک وادی به یه عالم دیگری داره. وقتی نفس ناطقه درست شناسایی بشه، مسئله خواب و انواع گوناگونش که به تعبیر آقا می‌فرمودن که بررسی مسئله خواب به مراتب از بیداری‌ها سخت‌تره، چون اون تقریبا یک مرحله از عالم ماده آدم پا رو فراتر می‌گذارد به عالم ماورای ماده. اون وقت بنده خدا میگه که ما اون چرا که در خواب میبینیم با این که میدونیم حق نیست، در این حال باز شک نداریم که حقه. ولی اینجا بین خواب و بیداری رو فرق کرده و اشتباه پیش آمده، انشاءالله حرفاش پیش میگه. مثلا خواب میبیند که در شهرهای دور بوده است با این که نبوده است. حالا خیال میکنه که در شهرهای دور بوده است، همینی که نفس حل نشده. بعد میرسیم میبینیم که اینها همه جزء بدنهای برزخی نفسن. خواب میبینه، اومد کلاس، حسینی قائم، الان همینجور که نشستیم تو خوابیم، بله، گوینده حرف میزنه، این همه آقایان تشریف فرما شدن، این همه خواهران تشریف فرما شدن، یک ساعت جلسه بود، بعد حسینیه با تمام تشکیلات همه چیز در خوابش میاد. خیابون، تاکسی، رفت آمد، همه اینها هم به خواب میاد. آسمون، آفتاب، زمین، روز، شب، تاریکی، همه میاد به خواب. اینا چیه؟ بعد میگه که با این که در واقع سفر به اینجا نکرده، اما در این حال بازم سفرم کرده، پس این معلومه که واقعیت وجود نداره. مسئله خواب. بعد میرسی میگه که آقا تمام اینها بدنهای برزخیه، نفس ناطقه، تمام بدنهای برزخی نفس ناطقه. و به همین وزام بحث قیامت، معاد، قبر، عذاب، فرشته ها، آمدن، شلاق به دستی، حیوانات موذی میان بدن او رو دارن میخورن و داد و فریادش بلنده، آتش درست شده، جهنم میسوزونن و خودش دیگه دادن میکنه، ای خدا نسوزونید. کیه؟ سوزنده خودشه، آتش خودش درست کرده، خودش داره خودشو میسوزونه، خودشم از خودش میخواد که نسوزه، خودشه که همه میشن ابدان برزخیه اینها دیگه. الحمدلله حرف شما دیگه سوفستی بنده خدا به اینجا نمیرسه، اینا همه بدنهای برزخی نفسن انشاءالله میرسه. چنین سزاوار میبینم که کم کم به کتاب نزدیک شویم و با نویسندگان آشنا گردیم که کتاب سیر حکمت در اروپا مال جناب آقای محمد علی فروغی که از شاگردان مرحوم علامه فاضل تونی رحمت الله علیه بودن، آقای محمد علی فروغی که در خدمت مرحوم جناب فاضل تونی استاد بزرگوار هست، آقا این آقا درس شفا میخوندن که بعد شفا رو ایشون ترجمه کرده و شرح کرد که این شرح و ترجمه شفایش به املای سر درس مرحوم جناب فاضل تونی رحمت الله علیه. ایشون کتابی نوشتن به نام سیر حکمت در اروپا که فلسفه در اروپا به چه صورت، در قرنهای گوناگون به چه صورت. در اواخر مئه پنجم پیش از میلاد جماعتی هم از اهل نظر در یونان پیدا شدند که جستجوی کشف حقیقت را ضرور ندانسته. اینجا رو ببینید، اولین جمله‌ای که پایشون اونجا میاد وسط مسئله حقیقته. میگه شما اصلا دنبال حقیقت نگردید، حقیقت هیچ و پوچ پیدا نمیشه، هیچ حقیقت و واقعیتی نداریم، ولی ضرورتی نداره که وقت خودتون برای یه چیزی که حقیقت و واقعیت نداره بگیری. اینی که عرض کردم تو این کتع حقیقت موندن و نه تنها اینا میمونن، ما هم که بند و شما هم باید بخواییم بریم میمونیم. کمیل با اون همه که صحابه سری جناب حضرت امیر بود موند، جوابش فرمود تو رو با حقیقت چه کار، شا واقعیت نداره بگیری. اینی که عرض کردم تو این کتع حقیقت موندن و نه تنها اینا میمونن، ما هم که بند و شما هم باید بخواییم بریم میمونیم. کمیل با اون همه که صحابه سری جناب حضرت امیر بود موند، جوابش فرمود تو رو با حقیقت چه کار، شما همین حرفای اینجایی رو بزنیم. که یه وقتی از امام میفرمودن که شما وقتی این دعای کمیل رو که میخونید، این اینجا که میرسید الهی صبرت و علا حق ناره که فکیف اصبر و علا فراغه، آقای دعای کمیل خون هی اینو غیرش میده، هی جلو عقبش میکنه، ای خدا بله حالا مسئله نیست، جهنم میندازی بنداز، اما ما رو از خود جدا نکن. ما خب حالا فردا یک حادثه براش پیش میاد تحملشو نداریم. شما که میگفتی که دیشب گفتی که ما رو به جهنم هم میخوای ببری، ببر که. حالا یه حادثه که چیزی نبود پس چطور شد؟ اینی که امام فرمودن اینجاهای دای خمینی که رسیدید در دارید، اینجا مال من و شما نیست، ادعاشو نکنید، آدم حرفشو نزنه بهتره، سنگینتر. اون مال حال جناب استعمیر سلام الله علیه بود در مقام خود که دیگه تیر در جنگ احد بود ظاهرن، یا یکی از جنگ ها تیر به پای مبارک حضرت رفت، خواستن در بیارن، واقعا مشکل شد و و دیدن که یکی از این رندها و گفت که اجازه بدید وقتش برا میرسه، میدونم که یه هر بیاره. بعد آقا که رفته بود به نماز که ایستاد او حالا پاشید بیایید، پاشید بیایید که دیگه از این نشأه منصرفه، انصراف از این نشأه که پیش بیاد فرمایشاتی کرد. بلکه آموزگاری فنون را بر عهده گرفته شاگردان خیش را در فن جدل و مناظره ماهر می ساختن، که اصلا زمان این آقایون زمان جدل و مناظره بود، دعوا دیگه، دعوای علمی. بعضیان قبلی هم عرض می کردن مثل جناب امام فخر رازی رحمت الله علیه، حالا عاقبت به خیر شد، عاقبت به خیر شد امام فخر رازی، که آقا می فرمودن ایشون آمولی بود، بعد از آمول رفتن برای شهر ری و یواش یواش دیگه به رازی معروفه شد. ایشون اشارات جناب شیخ الرئیس و شهر رئیس رو شرح کرد و چند صد سال البته بعد از شیخ الرئیس بود، یعنی شاید 200-300 سال بعد از شیخ آمد، اشارات رو شرح کرد و بعد هم خب رئیس هم که شد و و حال رئیس دولت رو که دیگه پیشوا شد تا جایی که اسمشو دیگه اون موقع گذاشتن امام فخر رازی، یعنی هم امام هم فخر، خیلی بزبالا رد. بعد تا جایی که ظاهرن وقتی اصلا در مجامع عمومی حاضر می شد خیلی اسکورت می شد در حد بسیار بالایی، دیگه در تمام رشته های علمی هم دخالت کرد. بالاخره جایی رو شیخ و رئیس قدم نگذاشت که ایشون هم اونجا رو قدم نگذاشته باشه. گاهی هم حرفی هم حرفای خوشی هم داره. البته یه کتابی دارم که در تمام رشته های علمی هم اتفاقا حرف زده، این ظاهرا مال اواخر عمرش بود دیگه متنبه شده بود. بعد خب اشارات رو شرح کرد، اونچنان اشارات رو شرح کرد که دیگه آبروی برای شیخ و رئیس باقی نگذاشت. هر کجای حرف شیخ و رئیس رو رفت شرح کنه بالاخره اعتراض اعتراض اعتراض، که بعد جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه حدود 120 سال بعد از امام فخر رازی آمد و اشارات رو شرح کرد و تمام اشکالات فخر رازی بر جناب ابن سینا همه رو دفع کرد. بعد تا آبروی جناب شیخ الرئیس محفوظ مون و ایشون هم نوعا بیشتر همین سر جدل و دعواهای علمی و اینها رو در سر می پرونه. هر کجا هم که بدونید پای دعواهای علمی پیش بیاد حق پنهان میشه. علم یه طوریست که دعوا پذیری نداره مگر اینکه جدال احسن باشه. جدال احسن رو هم خود قرآن کریم به پیغمبر نحوش رو یاد داد، اونجایی که اصلا نباید کینه و عناد و این روش ها باشه، که البته حالا همین چند سال اخیر هم شما دانشجویان عزیز میبینید، حوزویان هم میبینن، یک مشاجرات علمی که بین بعضی از حوزویان و بعضی از دانشجویان هم برگزار شده میبینید چی کار کرده، بالاخره چقدر الان ازهان خرابه و به جرأت آدم میتونه بگه که با این مشاجرات علمی هر چه جلوتر هم بروند جز این که هی حقیقت مخفی تر بشه چیز دیگری آیدشون نمیشه. راهش اینه که همونی که عرض کردم، باید کلیات و اصول عقل بشه و جزئیات را هر کسی اون قدرت رو پیدا بکنه که جزئیات رو با کلیات منطبق کنه. این راه علمی است دیگه، دعوا نداره مسائل علمی. حالا اینها هم الان شاگرد پروری میکردن در فن جدل و مناظره تا در هر مقام خاصه در مورد مشاجرات سیاسی بتوانند بر خصم غالب شوند. حالا ببینید که مسائل علمی رفت با مسائل سیاسی قاطی شد، اینم یک گرفتاری است، اینم یک بیچارگی است. بعد میبینید که بس نمیشه آدم بگه سوفسطی یک مکتب بود، چند تا دانشمندانی با هم دیگر دعوای علمی و مسائل سیاسی بود، مثل امام فخر رازی. آخه امام فخر رازی که امام فخر رازی شد برای اینکه شیخ و رئیس زمین زد دیگه، شیخ الرئیسی که در تمام مجامع علمی اثر پیدا کرد، امام فخرازی اومد دیگه هیچ جور نذاشت که ایشون سالم بمونه، همه جا رو اشکال کرد. بعد خب مردم میگن آه پس ایشون کیه که شیخ الرئیس رو زمین میدنه؟ بعد دیگه هی ایشون کیه، هی ایشون کیه، هی ایشون کیه، شده امام فخرازی. بعد تا جایی که یه روزی در سر کلاس مبسوطش رو مرحوم جناب علامه سید حیدر آمولی رحمت الله علیه در جامع الاسرار آوردن که حالا ما هم به تناسب این و مطالبشون در این شرح دفتر دل انشاءالله میاد، در کتابای آقا هم ذهنم هست نقل شده که یه روزی در سر کلاس امام فخر رازی یه مطلبی رو که 30 سال بهش اعتقاد داشت متوجه شد که این اعتقادش نامطلوب بود، اشتباه، بعد گریهش کرد. سر کلاس پیش شاگردان گریه کرد، گریه کرد که من 30 سال به این مطلب اعتقاد داشتم و الان متوجه شدم که مطلب واقع نیست، اشتباه بود، من خلاف فهمیدم. بعد گریه میکرد که خب نکنه که دیگر معتقدات من، اعتقادات من، اونها هم باز اشتباه باشه، که باز یه چند روزی جلوتر برم متوجه بشم که نه، اون یکی هم اشتباه بود، اونم اشتباه بود. که بعد خبر به گوش جناب محی الدین ابن عربی میرسه، چون امام فخر رازی با محی الدین هم عصر بود. خبر به جناب محی الدین میرسه، ایشون یک نامه نوشت به جناب امام فخر رازی، نامه خوندنی، خیلی شیرین. بعد در ابتدای نامه بهش میگوید که جناب امام، و همین تقریبا خطاب، جناب امام فخر رازی، به من خبر رسید از ناحیه یکی از شاگردانت که تو در سر کلاس گریه میکردی و میگفتی 30 سال به مطلبی اعتقاد داشتی و اینک کشف خلاف شد و نکنه که دیگر اعتقادات من هم همینطور باشه. بیا و دیگه گذشت، دیگه دوران ریاست هم گذشت و هرچی خواستی رئیسی هم بکنی دیگه کردی و حالا یه مقداری من دارم الان با لحن اینو میپردم دیگه، بس دیگه، حالا میخوای چیکار کنی؟ و اونی را که علمای بالله و اهل الله فرمودن که حقیقت عرفان و کشف و شهوده، بیا به اینجا سر بسپار، این دعواهای لفظی رو، این مشاجرات کلامی و لفظی رو بگذار کنار که بعد جرقه خورد. خوبم جرقه خورد. بعد از اون نوشتجاتی از جناب فخر رازی باقی مون که خیلی سنگین هم اتفاقا هست، دیگه به خود آمده. بالاخره راه همین است که این بزرگان فرمودن. حالا این یکیه، آقا که اصلا رساله اعتقادی دارن، اصلا یه رساله شخصی دارن مربوط به اعتقادات شخصیشون، میفرماد من اینا رو اعتقاد دارم، دیگه هر کسی میخواد قبول بکنه، میخواد نکنه، میخوان بگن حقه، میخوان بگن باطل، هر چی میخوان بگن بگن، من اینا رو اعتقاد دارم. که توحید، توحید صمدی قرآنی است، این اولین اصله، اولین اعتقاده، اعتقاد من اینه که این طوری است. حالا اینا ببینید الان اومده مقام مسائل علمی با مسائل سیاسی با هم خلط شده. هر چی این گونه مسائل پیش بیاد، البته گرفتاری همیشه بیشتر. این جماعت به واسطه تتبع و تبحر در فنون شتا، فنون گوناگون که لازمه معلمی بود، به صوفیست معروف شدن، یعنی دانشور، که هم به عنوان عالم مطرح بشن و هم مسائل سیاست رو هم در دست داشته باشن که هیچ کسی نتونه در مقابل اونها قیام کنه. و چون برای غلبه بر مدعی در مباحثه به هر وسیله متشبث بودن، لفظ صوفیست را که ما لفظ صوفیست که ما اون را صوفستایی میگوییم، علم شد برای کسانی که به جدل میپردازن، علم شد، یعنی این لفظ برای این آیون انتخاب شده. هر کسی که حالت جدلی داشته باشه، جنگ و دعوا در مسائل علمی داشته باشه، برای رسیدن به پست و مقام، این صوفیسته، این صوفستاییه دیگه. هر کسی حالا میخواد اون 5000 سال قبل باشن یا الان باشه. و شیوه ایشون سفسطه نامیده می شود. خط می کردن بین مباحث و متاسفانه به اشتباه هم می انداختن. افلاطون و ارسطو در تقبیح سوفسطائیان و رد مطالب ایشون بسیار کوشیدن، چون اونا مردمان جا گرفته بودن که حتی استاغا در کتاب ها دارن و حالا ما اینها رو چیز کردیم، الحمدلله آماده شد به عنوان جلد سوم معاصر که ارسطو و افلاطون طبق روایتی که جناب سید ابن طاووس نقل میکند که سید ابن طاووس آدم کوچکی نیست دیگه، که ایشون این دوتا بزرگوار جزو انبیا بودن. جناب سید ابن طاووس این روایت نقل میکند. بعد داره که روزی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه داشتن از خیابون عبور میکردن به طرف ظاهرا مسجد، گویا برای نماز تشفرما میشدن. بعد در خیابون عده‌ای نشسته بودن به عنوان روشنفکر مآب اون روز، که راجع به ارسطو و افلاطون و صحبت‌های علمی و اینها بحث به میون آورده بودن و راجع به ارسطو و افلاطون داشتن بدگویی میکردن، که بعد جناب رسول الله رسیدن به اصحاب فرمود الان داشتن عبور میکردم از خیابان، عده‌ای داشتن راجع به ارسطو و افلاطون حرفای نامربوط میگفتن و حال اینکه اینها نفهمیدن ارسطو و افلاطون کیان، که این دوتا کان و من الانبیا، اینا از پیغمبران الهی بودن. بعد خب اونا دیدن که این آقایون دارن مسائل سیاسی و رسیدن به پست و مقام را با مسائل علمی خلط میکنن. حالا چه جور اون روز ایام شده بود، اون عصر که هر کسی از جنبه علمی میتونست بر خاص غلبه پیدا کنه، دیگه امور کشور رو، امور مردم رو، با ریاست رو در دست میگیره. خب حالا آدم به پای ریاست هر چی باشه میره، ببینه ولی دین باشه، جان باشه، مال باشه، آبرو باشه، آدم میره که اقلا مثلا به جایی برسه. چقدر انسان بیچاره. بعد حالا ببینید که حرف اینا آمده شده به عنوان مکتب سوفسطائی. خیلی اصلا نمیشه اینو به عنوان مکتب حساب کرد. ولیکن در میان اشخاصی که به این عنوان شناخته شده، مردمان دانشمند نیز بودن، از جمله یکی افرودیقوس است و او از حکمای بدبین بود. یعنی بهره انسان رو در دنیا درد و رنج و مصائب و بلیات یافته بود. حالا اینم یه طرز تفکریست دیگه، که دیگه میگه آقا انسان فقط خلق شده برای اینکه همین که فقط درد ببینه، همین ناراحتی بکشه، همین، هیچی بهره ای نداره بالاخره. خب بعد حالا شما برید تو ملل و نهل اگه نگاه بکنید، حالا این شده یک مکتب، این شده یک مکتب، حرف افرودیقوس میشه یک مکتب مثلا. این که مکتب نیست، حالا بنده خدا یه فرماش، حالا چجوری به زجر افتاده بود بیچاره. مثل اینکه شما حالا تو این جاده حراز دارید میرید پشت یه ماشین مثلا نوشته که عجب روزگاریش، که آدم به هیچ کس نمیتونه اطمینان کنه. آ این معلومه که این راننده بیچاره یه چند جا اطمینان کرد، ضربه خورد، ناراحتی کشید، دیگه از درد اون پشت بعد اینو نوشته. که بعدی هم دیگه از بس که صبرشون لبریز شده، دیگه با خدا هم یه عجب صبری خدا داره. حالا این معلوم شد که دیگه واقعا صبر دونش پاره شد. حالا آقای افرودیقوس برای ایشون چه مسائلی پیش اومد در عصر که دیگه مجبور شد بگه آقا دیگه آدم در زندگی یعنی این، یعنی فقط همین سختی و رنجی و مشکلات و درد و سخت اینا دیگه. بعد اینو بگیم حالا یه مکتب هست. خب اینجوری اگه بخواد باشه، الان شب و روز مردم به انهای گوناگون زندگی، به حوادث گوناگون دچار میشن، حرفای مختلف میزنن، که بس دیگه باید روز به روز فقط مکتب اضافه بشه به مکاتب. و چاره اون رو شکیبایی به استقامت و بردباری و فضیلت متانت اخلاقی میدانه. بازم فرمایش خوبی هم هست. دیگری گورگیاس نام دارد که با استدلالات شبیه به مباحثات زنون و برمانیدس مدعی بود که وجود موجود نیست و نمونه آن این است. که حالا این استدلالش مقداری تقریبا نیمه پیچیده است. حالا عزیزان چیز کنم بعد مباحثه میکنید انشاءالله هر میشه. جناب گورگیاس یک استدلال میکند از راه عدم، ایشون از راه وجود اصلا پیش نیامد. برای اینکه وجود رو و واقعیت رو و حقیقت رو انکار بکند از راه عدم پیش آمد. گفت که شما میگید که عدم عدم است، هیچ دیگه، چیزی که وجود ندارد خب وجود ندارد هیچ. بعد میفرماد به این که شما از این که میگید هیچ و عدم عدم هست و هیچ هست، لا وجود لا وجود است، این الان یه قضیه است دیگه، موضوعی دارید لا وجود، محمولی دارید بازم لا وجود، نسبتی دارید به نام است که لا وجود لا وجود است. این قضیه است، این قضیه رو که شما گفتید توش تصدیق، وقتی که تصدیق است پس شما تصدیق میکنید به این که عدم عدم است، یا به یک تعبیری لا وجود لا وجود است. خب این که تصدیق میکنید عدم عدم است، پس معلوم است که عدم وجود داره که شما تصدیقش میکنید که این عدم عدمه، و حال این که عدم وجود نداره، و حال این که عدم وجود نداره، ولی چون شما تصدیق میکنید که عدم وجود ندارد، لازمه تصدیق شما این است که پس باید عدم وجود داشته باشه که شما تصدیق بکنید بگید که عدم عدمه، هیچ هیچه. آخه هیچی که وجود نداشته باشه تو میخوای چی رو تصدیق کنی؟ پس معلوم است که هیچ و عدم وجود دارد که شما تصدیق میکنید که این عدم هیچ است و این عدم عدم است. خب با این که ما میدونیم که بابا عدم که دیگه وجود نداره، پس همینطور که در جانب عدم به این گرفتاری میفتید، از اون برم که میگید وجودم موجود است، نخیر، پس معلوم است وجودم موجود نیست. چرا؟ برای این که عدمم باید تصدیقش بکنی که عدم است، لازمش اینه که باید وجود باشه، با حال این که عدم وجود نیست. اگر عدم وجود نیست پس معلوم است فرقی بین وجود و عدم نیست، قطعا وجودم موجود نیست. خب شما با یه اندک توجهی جواب ایشون میدید، میفرمایید به این که منظور این که ما میخوام بگیم عدم در خارج نیست، بله، و ذهن ما تصور میکند مفهوم عدم را و در ذهن تصدیق میکنیم که عدم در خارج نیست. عیبی نداره که آدم مفهوم عدم را در ذهن بسازه، تصدیق را روی مفهوم ذهنی بگذاره و نفی بکند که این عدمی را که من در ذهن تصورش کردم به نام نیستی، این نیستی در خارج از ذهن من وجود نداره، این فقط همین یه چیزیست که من در ذهن خودم او رو تصورش کردم و تصدیق میکنم که در خارج نیست. این دیگه نیاز نیست که شما بگید آقا چون من تصدیق میکنم به این که عدم عدم هست پس لازمش این است که عدم در خارج موجود است. نه، من تصدیق میکنم در مقام ذهن خودم که عدم در خارج وجود نداره، اشکال داره؟ بله. با یک اندک توجه میبینید حرف دفع بشه. و این آقای گورگیاس آمده در این استدلال خودش خلط کرده بین خارج و بین ذهن، چیزی رو که در ذهن آدم تصورش میکند حتما با در خارج هم وجود داشته باشه، یا چیزی رو که آدم در ذهن او رو تصدیق میکند حتما با در خارج از ذهن هم موجود باشه. الان ما تصدیق بکنیم که الان هوا روزه است و هوا شب نیست، حتما باید الان شب در خارج موجود باشه که تا ما تصدیق کنیم که الان شب نیست. تا یک کسی بگه آه شما چون تصدیق کردید که شب نیست پس معلوم است که شب موجود بود که شما تصدیق کردید که شب نیست دیگه، و حال این که شب موجود نیست پس معلوم است که روزم موجود نیست. و این چه استدلالی شده؟ شب موجود نباشه در خارج و منم در ذهن خودم تصدیقم بکنم که شب در خارج موجود نیست، تصدیق من مربوط به ذهن من باشه، اونی رو که من در مقام تصدیق او رو نفی کردم اون نفیش مربوط به خارج باشه، چه اشکال داره؟ میبینید اینجور خلط مبحث میگردن تا خودشون رو عالم جلوه بدن که بیان امور سیاست رو برعهده بگیرن، همین اندازه فقط رئیس بشه. بعد اینا حالا چقدر وقت فلسفه هم گرفته؟ آقا گرفتاری اینه که این الان میدونی از کی اومده؟ از اواخر مئه پنجم پیش از میلاد جناب مسیح،
پیش از میلاد مسیح تا الان این آمده فلسفه رو معطل کرد. من اینطور این گرفتاری رو میشه.
ایشون بله طبیعی نمونه آن این است، کسی نمیتواند منکر شود که عدم عدم است، یا به عبارت دیگر لا وجود لا وجود است. ولیکن همین که این عبارت را گفتیم و تصدیق کردیم، ناچار تصدیق کردیم به این که عدم موجود است. پس یک جا تصدیق داریم که وجود موجود است و جای دیگر ثابت کردیم که عدم موجود است. بنابراین محقق می شود که میان وجود و عدم که لا وجود باشه داخل پرانتز فرقی نیست، پس وجود هم. خب حال این که همین عرض کردم با همین توجه اندک، بله عدم واقعا ما انکار نداریم که عدم هیچ، همین تصدیق هم میکنیم که عدم هیچه، درست. اما تصدیق میکنیم که عدم عدم هست، چه ضرورتی داره که حتما باید عدم موجود باشه تا ما تصدیق کنیم؟ عدم رو ما در ذهنمون تصور میکنیم، بعد اونی رو که در ذهن تصور کردیم به نام نیستی تصدیق میکنیم که یه همچین نیستی ما در خارج از ذهن خودمون نداریم. چه اشکال داره؟ که چون ما تصدیق کردیم که عدم نیست، لازمش این است که پس عدم باشه، و از طرف دیگرم که میگیم وجودم باید باشه، پس معلوم است که وجود و عدم که با هم دیگر فرقی ندارن، قرار شد هم عدم باشه هم وجود باشه. وقتی که عدم آمد یعنی وجود نباشه، وقتی که وجود آمد یعنی عدم نباشه. تازه ما کمکش هم بکنیم، حالا بهشون بگیم که حالا می‌خواستی اینجوری استدلال تشکیل بدی، جلوتر هم برو که بگو که اصلا اجتماع نقیضین پیش میاد، نه وجود باشه نه عدم. که برای اینکه اگر قرار شد که در خارج هم وجود باشه هم عدم باشه، وجود که باشه یعنی عدم نباید باشه، عدم که قرار شد باشه یعنی وجود نباید باشه. پس اگر قرار تصدیق کردیم به این که عدم عدم هست، کنه او تصدیق کردیم که هم عدم وجود داره و هم وجود وجود داره، میشه اجتماع نقیزه. که اگر اجتماع نقیزه شد، قطعا وجود چون آمده میگه عدم نباید باشه، پس میشه رفع این نقیز، و عدم هم چون قرار شد باشه، پس لازمش اینه که وجودم نباشه، پس میشه رفع اون نقیز، پس لازمش اینه که ارتفاع نقیزه اینم پیش بیاد، هم اجتماع نقیزه این پیش بیاد هم ارتفاع نقیزه این پیش بیاد. بعد در نتیجه بگیم که نخیر، و حال این که میدونیم واقعا عدم موجود نیست، پس واقعا هم وجود هم موجود نیست. اون وقت اگه اینو گفتی، به محض اینکه این نتیجه رو گرفت، میفته تو دامن ارتفاع نقیزه. بهش میگیم اگه قرار شد که عدم موجود نباشه، وجود هم موجود نباشه، چون نه وجود و عدم نقیزن دیگه، تا به محض اینکه نقیز شدن، تا گفتی عدم موجود نباشد یعنی باید وجود باشه، تا گفتی وجود نباید باشد یعنی عدم باید باشه، لازمه این است که اجتماع نقیزه پس باید بشه که هم باید عدم وجود باشه هم باید وجود موجود باشه. و اندک توجه میبینید این استدلال ها قابل دفعه. حالا دیگه فرمایش دیگر گرگیاس هم هست، انشاءالله فردا درس سوم تمام کنیم. الحمدلله.